ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آژانس میگوید ایران دامنه غنی‌سازی اورانیوم در فردو را افزایش داده است. رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم میگوید مصرف نان فانتزی 50% کاهش یافته است. و یک فعال و زندانی سیاسی سابق میگوید بازداشت مصطفی تاج‌زاده یعنی ظرفیت این نظام تنگ‌تر از هر نوع اصلاحی است. خبرگزاری رویترز به گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافته که بر پایه آن ایران با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته در مجتمع زیرزمینی فردو دامنه غنی‌سازی خود را افزایش داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در گزارش به دولت‌های عضو تایید کرد ایران تزریق گاز 5% غنی شده هکسافلوراید اورانیوم را به آبشار 166 تایی سانتریفیوژهای IR6 آغاز کرده است. بر پایه این گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی به آژانس خبر دادند که برنامه‌شان استفاده از این سانتریفیوژهای پیشرفته برای رسیدن به غنای 20% است. دیپلمات‌های غربی به کرات درباره کاربرد این سانتریفیوژها ابراز نگرانی کردند، زیرا با وجود آنان رسیدن به درجات بالاتر غنی‌سازی راحت‌تر و سریع‌تر خواهد بود. رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم می‌گوید بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای بسیاری واحدهای صنفی نانوایان فانتزی در حالت نیمه تعطیل هستند، چرا که حجم قابل توجهی از فروش خود را با افزایش نرخ نان از دست دادند. محمد جواد کرمی با اشاره به کاهش بیش از 50% مصرف نان باگت به خبرگزاری ایلنا گفت رویه مصرف کنندگان در خرید نان فانتزی منفی شده است، چرا که قیمت آرد نانهای حجیم افزایش 10 برابری داشته است. این فعال صنفی افزود قیمت یک کیسه آرد برای نانوایان فانتزی 640,000 تومان و برای نانوایان سنتی 38,000 تومان است. خواست اتحادیه مو از دولت این است که در جهت یکسان سازی نرخ آرد گام بردارد. یک فعال و زندانی سیاسی سابق در بیانیه ای بازداشت مصطفی تاج‌زاده را به معنای تنگ بودن نظام برای هر نوع اصلاحی دانست. ابوالفضل قدیانی که خود بارها به دلیل نامه نگاری به علی خامنه ای به دادستانی انقلاب احضار شده میگوید نظام استبداد دینی به ریاست علی خامنه ای مستبد امروز ایران و اعوان و انصارش بالاخره نتوانستند انتقادهای مشفقانه و مصلحانه مصطفی تاج‌زاده را تحمل کنند. این فعال سیاسی که سابقه محکومیت و حبس بعد از حوادث سال 88 را نیز دارد در ادامه بیانیه‌اش میگوید ماهیت نظام دینی که خود را به دروغ و فریب به آسمان و خدا می‌بندد و کوچکترین پاسخگویی در برابر مردم را نیز بر نمی‌تابد و اصلاح در تناقض و غیر قابل جمع است. ابوالفضل قدیانی در بیانیه‌اش اظهار داشت ادامه حبس زندانیان سیاسی به شدت محکوم است و باید هر چه زودتر بدون قید و شرط آزاد شوند. محمد رسولوف سینماگر سرشناس ایرانی که شامگاه جمعه بازداشت شد به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شده است. کاوه فرنام تهیه کننده برخی آثار آقای رسولوف با اعلام این مطلب به رادیو فردا گفت که این فیلمساز به بهانه محکومیتش مربوط به سال 96 برای ساخت فیلم سینمای لرد بازداشت شده است. به گفته این تهیه کننده دو پرونده دیگر نیز علیه محمد رسولوف مطرح است. یکی از اتهام‌ها ساخت فیلم مستند جنایت عمدی است که در آن عمدی بودن مرگ بکتاش آبتین عضو زندانی کانون نویسندگان ایران بررسی شده و اتهام دیگر در ارتباط با امضای بیانیه معروف به تفنگت را زمین بگذار می باشد. معترضان و تظاهر کنندگان مخالف دولت سریلانکا روز شنبه به محل اقامت و دفتر کار رئیس جمهوری هجوم برده و این اماکن را به تصرف خود درآوردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه پیشتر گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهوری سریلانکا محل زندگی و دفتر خود را ترک کرده بود. در این گزارش به نقل از یک مقام نظامی آمده که رئیس جمهوری سریلانکا هنوز در کشور به سر می‌برد. پس از ماها کمبود سوخت و مواد غذایی، خاموشی‌های طولانی و تورم افسار گسیخته، واردات کالاهای ضروری به سریلانکا عملاً متوقف شده است. بدهی‌های خارجی سریلانکا هم اکنون به 51 میلیارد دلار بالغ می‌شود. و بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز و شوشتر تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در اهواز به سر دادن شعار پرداختند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری هستند. کیوان امام وردی متهم به تجاوز به ده ها زن جوان در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شده است. پیشتر در گفتگو با سوده رات فعال حقوق زنان در این باره پرسیدم.
اگر اصولی بخوایم نگاه کنیم، اصولا اون چیزی که ما از فمینیسم میفهمیم نمیتونه موافق باشه با حکم اعدام در هیچ چارچوبی برای هیچ کسی. اما مجازات و در واقع پاسخگویی و مسئولیت پذیر رو حتما جزء مجازات ها و جزء مسئولیت های بعدی که مجرم شناخته میشه میدونه هر فمینیستی، هر برابری خواهی. اینکه دستگاه قضایی ایران که اصلا بر اساس جنسیت زدگی ساخته و پرداخته شده، حالا بعضی از قوانین رو نسبت میدن به شرع اسلام، بعضی قوانین رو اصلا نسبت میدن به فرهنگ، ولی به هر حال ما میدونیم که قوانین در ایران قوانین بسیار جنسیت زده‌ای هستن. در چارچوب همون قوانین فردی محرز شده که تجاوز کرده، نه یک بار نه دو بار، بلکه به صورت سیستماتیک و به صورت دائم و مستمر در طول چندین سال از یک روشی استفاده کرده برای اینکه تجاوز کنه به زنان، در واقع اونها رو توی تله انداخته. اما اینکه حالا این فرد محکوم شده و حالا حکمش اعدامه، خب مشخصه که در خیلی از لایه‌ها برابری خواهانه نیست. اینکه یک نفر اگر که به تجاوز متهم بشه، کسی که اومده ازش شکایت کرده باید فکر کنه که ممکنه این فرد هم به اعدام محکوم بشه و یا واقعا اعدام چیزی هستش که من میخوام یا نه، و یا اصلا اعدام یک نفر مشکلی حل میکنه یا نه، یا قوانین رو تغییر میده، یا فرهنگ رو تغییر میده، بهتر میکنه یا نه. برای همین ما صدای بیشتر و بیشتری میشنویم که مخالفن و ناراضین از این حکمی که صادر شده.
آیا چنین حکمی، یعنی صدور حکم اعدام برای یک متهم پرونده تجاوز، چه تأثیری ممکنه بر شاکیان آینده متهمان به تجاوز بگذاره؟
ببینید، در جایی که حکم اعدام کاملا به صورت ناعادلانه داره صادر میشه و فعالیت‌های مختلف هست برای اینکه اصلا حکم اعدام هست بشه از این قوانین، بعدی که مورد تجاوز قرار میگیره باید چند جانبه فکر بکنه. به این فکر کنه که آیا خودش میخواد آبروی خودش رو در جامعه‌ای که اون رو محکوم میدونه و اون رو مقصر میدونه در خطر بیاندازه، و بعد حتی اگر که رفت شکایت کرد، حتی اگر که خانواده، دوستان، آشنایان و حتی ناآشناهایی که بعداً متوجه میشن که این فرد از یک کس دیگه به اتهام تجاوز در واقع شکایت کرده، همراه او بشن، آیا واقعا میخواد که یک نفر اعدام بشه یا نه؟ من فکر میکنم، همچنان که بسیاری از دوستان و فعالان دیگه برابری خواه فکر میکنن، من فکر میکنم این حکم ضربه بزرگی میزنه به برابری خواهی، به صدا بلند شدن در واقع صداها علیه تجاوز، علیه تعرضها.
برخورد سیستم قضایی جمهوری اسلامی و قوانین قضایی ایران رو با قربانیان تجاوز چطور میبینید؟
دیگه این رو فکر میکنم که هر کسی میتونه تصور بکنه که کسی که میره در سیستم قضایی ایران برای تجاوز شکایت میکنه، به دلیل تجاوز یا حتی تعرض شکایت میکنه، باید خودش رو آماده بکنه برای انواع و اقسام تبعیض‌های رسمی و غیر رسمی. یعنی این نیستش که فقط سیستم قضایی بگه خیلی خوب، شما مورد تجاوز قرار گرفتید، بیاید برید پزشکی قانونی و حالا ما ببینیم که آیا در پزشکی قانونی معنی تجاوز دقیقاً چیه، آیا همون معنی رو داره که برای مثال در کشورهای دیگه‌ای معنی شده و تعریف شده یا نه. نه، در ایران تجاوز بسیار سطحی تعریف شده و به همین دلیل هم هستش که جمهوری اسلامی ازش به عنوان یک پروپاگاندا استفاده می‌کنه و مثلا یه آمار تجاوز در کشورهای اسکاندیناوی بسیار بالاتر از آمار تجاوز در ایرانه و به این اشاره نمی‌کنه که از یک طرف تعریف تجاوز رو بسیار سطحی گرفته، از یک طرف دیگه با همین فرهنگ و با همین قوانین داره قربانی‌ها رو و کسایی که به هر حال جان به در می‌برن از این تجاوزها رو به سکوت وادار می‌کنه.
آیا انتظار دارید که چنین پرونده‌ای که شاخص هست و تعداد قربانیان هم زیاد هست مجلس ایران رو ترغیب به تغییر قوانین و تصویب قوانین حمایتی برای قربانیان چنین پرونده‌هایی بکنه؟
ببینید، مجلس ایران اگر که واقعا قصد داشت در دوره‌های مختلف، مثلا بگم حکومت ایران اگر می‌خواست که کاری برای زنان، برای اقلیت‌های به حاشیه رانده شده بکنه، منتظر یک همچین پرونده‌ای نمی‌موند. این اولین باری نیستش که یک فردی به دلیل اتهام و در واقع محرز شدن اتهام تجاوزش داره محکوم میشه. ما همین چند روز پیش داشتیم که اعدام شدن افرادی به حکم تجاوز به عنف و حتی لوات، اینطور که اعلام شده بود توسط همون رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی. من فکر نمی‌کنم که این تأثیری جز یک پروپاگاندای دیگه داشته باشه و جمهوری اسلامی بگه که ببینید ما بالاترین حکمی که در کشورمون وجود داره به یک متعرض و یک متجاوز دادیم، بدون اینکه بخواد لایه‌های عمیق‌تر اون رو بررسی بکنه. این رو هم به نفع خودشون تموم می‌کنن. من به مجلس ایران، به کل حکومت ایران نمی‌تونیم هیچ اعتمادی داشته باشیم و حتی هیچ امیدی داشته باشیم که حتی یک گام سوی برابری بردارن.
دیدگاه های سودرات، فعال حقوق زنان ساکن فرانسه را می شدید.
اینجا رادیو فرداست.
چند روز قبل موج هفتم ریزگردها بخش زیادی از مناطق ایران را درگیر کرد. اعظم بهرامی، پژوهشگر کشاورزی ساکن ایتالیا، به این پرسش که به جز استانهای نوار غرب و جنوب غرب ایران و همینطور تهران، چه استانهای دیگری در طولانی مدت با این مشکل مواجه هستند، به رادیو فردا توضیح داده.
ما در مورد استانهای زاگرس نشین و خب تهران هم به خاطر اینکه چیزی نزدیک 19% جمعیت ایران رو در خودش جا داده، اخبار مربوط به ریزگردها رو بیشتر میشنویم. اما یادمون باشه که سابقه طولانی استان سیستان و بلوچستان با بادهای 120 روزه الان بسیار بسیار سخت‌تر و بدتر شده شرایطش، و همینطور استان کرمان، استان خراسان جنوبی، حتی تا شمال ایران استان گلستان که هم در درگیر بیابانزایی سرعت یافته است و هم درگیر ریزگرده. در این مناطق هم مخصوصا این چند وقت اخیر باز سیلاب و طغیان رود و گرفتگی معابر شهری و اینا هم بوده که ویژه در برخی از شهرهای سیستان و بلوچستان مشکلات خیلی زیادی رو به وجود آورده، خصوصا این که بخش زیادی از این مناطق هم روستایی هستند و هم به شدت توسعه نیافته هستند. از این منظر که هم کانونای ریزگرد داخلی و هم خارجی در منطقه شرق و جنوب شرق ایران دخالت داشتن در ایجاد این ریزگردها، از این منظر مشترکه با طوفانهایی که ما در غرب و جنوب غرب ایران داشتیم. به طور مثال در استان سیستان و بلوچستان، خب ما میدونیم که سالهاست حقابه دریچه هامون، طالاب هامون پرداخت نشده و وضعیت روستاهای خالی از جمعیت، چیزی بیش از 40% روستاهای نوستان خالی از سکنه شدن. یا در بخش خراسان جنوبی، علارغم اینکه زمانی اونجا قطب خوب کشاورزی مثل زرشک و زعفران بوده که بخش زیادی از محصولات کشاورزی صادراتی رو تشکیل میدادند، الان حدود 1700 تا روستا از جمعیت خالی شده. وضعیت کرمان هم مشکل خودش رو داره، برای اینکه اونجا طالب جازموریان تبدیل به کانون ریزگرد شده که 20-25% در واقع ریزگردیه که حتی بخشش تا تهران هم میرسه، یعنی تا استانهای البرز هم میرسه. اونجا خب مرکزش جازموریانه، با سدسازی روی حلیل وضعیت از این هم بدتر خواهد شد وقتی که اون پروژه تموم بشه. اونجا هم بخش زیادی از روستاها، چیزی نزدیک 7000 تا روستا از سکنه خالی شده، با تجربه اینکه بخش از عشایر سیستان هم اونجا زندگی میکنن، میتونه وضعیت رو خیلی بحرانی بکنه. در استان گلستان هم خب بیابانای قره قم در ترکمنستان، اونجا یکی از کانونای ریزگرد خ خارج مرزه، ولی خب وضعیت طالبا مثل طالب گمیشان و خلیج گرگان و اینا هم اونجا بسیار شکننده شده، خود اونها تبدیل شدن به کانون ریزگرد، زندگی روستایی ها رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. خب همونطور که اشاره کردم بخش زیادی از روستا خالی از سکنه شده، کوچ کردن، که خود اون زمین های کشاورزی میتونن کانون ریزگرد باشن، زنبورداری، دامداری، مراتع، حتی باغات و کشاورزی به شدت تحت خطره. و همینطور چون مناطق توسعه یافته ای نیستن، زیرسازهای شهری و مثل جاده و برق و اینا هم خب به شدت میتونه با طوفان و ریزگرد آسیب ببینه.
توضیحات اعظم بهرامی، پژوهشگر کشاورزی ساکن ایتالیا را میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.